می‌کنید این داستان اصحاب کهف چیز عجیبی و نه چیز عجیبی هم نیست. خدا بیدار شدن اینا رو میگه بعث. ببینید این تعبیر رایجی است برای بعث قیامت. اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه باید حرون نخوره، پاکیزه بخوره، حتی غذاهای پاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و شنوندگان پادکست محفلی ما. داشتیم داستان اصحاب کهف رو میگفتیم، یادمون هست تا کجا اومدیم؟ گفتیم که یه داستانی که در کتب عهدین نیامده است، به دلیل اینکه اصلا داستان بعد از جریان حضرت مسیح اتفاق افتاده و سوالی بودی که از پیغمبر اکرم کردن بابت اینکه تجربه بکنن و تست بکنن پیغمبر رو، برای اینکه ببینن که پیغمبر هست یا نه. بالاخره این داستان اشرافزاده های مشاورین دستگاه طاغوت که بالاخره بلند شدن و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والارض، اینا بلند شدن و قیام کردن. گفتیم وقتی که سلبریتی ها، وقتی آدم های شاخص، وقتی که آدم های موجه، وقتی که اینا بلند میشن حرف میزنن، میبینید که اتفاقاتی میافته، ورقها بر میگرده. خیلی از سر کاری که اینها کردن به راحتی شما نمیتونید بگذرید، لذا اینا تأثیر فراوان گذاشتن و همون جوری که گفته شد اینها فرار کردن و رفتن در غار. خب مدتی در غار ماندن و جریاناتو شنیدیم. این وسط یه سگی هم هست، گفتیم تو این مسیر سگ بیفته تو این مسیر و پذیرش دعوت این بزرگان رو انجام بده و بر علیه طاغوت بشورد، اون کسیست که دیگه انقدر حرمت و احترام پیدا میکنه که قرآن نام او رو میبره، اسم او رو میبره و بیوزو هم به اسم این سگ نمیشه دست زد. اینجوری کسی که بیفته تو این مسیر احترام پیدا میکنه. و از طرفی هم خدا به حجت کمک های ویژه میکنه. ببینید شما بستگی داره تو چه مسابقه ای شرکت کردید. اگه تو مسابقه محلاتید کمکی حدیه، مسابقات آوردی بالا کمک بیشتره، اگر خیلی آوردی بالا در حد تمدنی مسابقه دادی، المپیکی مسابقه دادی، اونجا جاییست که ببینید کمک ها خیلی خاص میشه، خیلی ویژه میشه، خیلی عجیب در میاد. مثلا همینی که شما ببینید 309 سال اینا خوابیدن، چنین کمکی شده به اینها، سپاه رعب در خدمت اینها قرار گرفته. گرچه برای خود خدا عجیب نیست که میگم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا آیاتنا عجبا. فکر میکنید این داستان اصحاب کهف چیز عجیبی و نه چیز عجیبی هم نیست. ابراهیم رو میندازن تو آتش، آتش خنک میشه، چیز عجیبیه، ولی برای خدا چیز عجیبی نیست. کمک ها وقتی که تمدنی میشه، مبارزات وقتی تمدنی میشه، کمک هم تمدنی میشه، المپیکی میشه. جریان وقتی به دو جریان حق و باطل تقسیم میشه، کمک ها ویژه میشه. اینو باید ما اینجا بدونیم. خب اومدیم تا این قسمت که و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم. خدا بیدار شدن اینا رو میگه بعث. ببینید این تعبیر رایجی است برای بعث قیامت، نه برای از خواب بیدار شدن، ولی به اینا میگه بعث. چرا؟ چون که یکی از کارهایی که و کارویژه‌هایی که این داستان دارد این است که بحث معاد رو خیلی جدی مطرح بکنه و بگوید که میشود، شدنی است، چیز عجیبی هم نیست. برای همین از سوال‌های این اصلا اینها رو بیدار میکنه، لیتساءلوا بینهم، تا اینکه اینا از هم دیگه سوال کنن. چی سوال کنن؟ سوالاتی نظیر همون سوالاتی که تو قیامت هست. قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم
یه نفر از اینا پرسید ببینید تو اینا یه نفر هست انگار بزرگ ایناست و اینم اومده تو روایت ما تلمیخا، اون کسیست که داره این جریان رو هدایت میکنه. ببینید تو هر جریان اجتماعی یه آدم گنده لازم داره، یکی حرفش گوش کنن لازم داره. تو همین هفت نفری هم که هستن بالاخره یه بزرگی وجود داره که این بزرگ داره از همه سوال میکنه، بعدش میگه چیکار بکنید چیکار نکنید. اینا این بزرگی رو شما رصد کنید. قال قائل منهم، یکی از اینا گفت معلومه که اینا بلند شدن دیدن وضعیتشون یه خود عجیبه، لباس ها یه خورده انگار مندرس شده، انگار خیلی گرسنه‌شونه. یعنی به این نتیجه رسیدن که نه بابا این یه خواب معمولی نبود، ولی باورشون نمیشد 309 سال بوده. شما باورت میشه؟ کسی باورش نمیشه که اینا 309 سال گرفتن خوابیدن. خودشون هم میدونستن یه اتفاق افتاده، نمیدونستن این اتفاق افتاده. نشستن از هم دیگه سوال کردن. گفتیم سوره مؤمنون این همین سواله هست. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، چقدر تو دنیا موندید؟ قالو لبثنا یوما او بعض یوما فاسأل العادین، نمیدونم یه روزی یه نصف روزی، از کسایی که شماره دستشون کنترل میندازن از اونا سوال کنید. این یه نمایش زمینی قیامته. اینا هم گفتن احتمالاً یه روزی ما خوابیدیم، شاید یه 24 ساعتی ما خوابیدیم یا یه نصف روز خیلی خوابیدیم. اینا انگار یه خورده شستشون خبردار شده بود از اینکه یه خورده زیاد خوابیدن. اینا گفتن که ربکم احلمو به ما لبستم، خدا بهتر میدونه که ما چقدر خوابیدیم. ما چه میدونیم چقدر خوابیدیم؟ حالا ولش کن اصلا، چقدر خوابیدیم و ولش کن.
قالو ربکم احلمو بی ما لبستم فبعثو احدکم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها ولا يشعرن بكم أحدا.
چند تا نکته اینجا داره به نظر خیلی نکات مهمه. میگن خب یکیتون برداره یه سکه برداره ببره تو شهر یه غذا بخره. ببینید همینجا به جای اینکه اینا فکر بکنن صرفا برو ببین یه سوسیس کالباسی هست یه چیزی هست اینها یه فست فودی هست برو اونجا یه فست فود بخر برد و بیار، میگن از کاتعامن. ببینید غذای پاکیزه بخر، غذای پاکیزه در روح انسان تأثیر داره. اگر کسی بخواد راه‌های شیطان نرود باید این کار رو بکنه که غذای طیب و طاهر و حلال بخور. اگر در آیات قرآن داریم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ای همه مردم از زمین حلال طیبش رو بخورید و اون موقع دنبال راه گام های شیطان نشوید. یعنی اگه میخوای دنبال روی گام های شیطان نشوید حلال طیب بخور. امام حسین داشتن صحبت میکردن روز عاشورا، سپاه روبروی ملعون داشتن اینا هلهله میکشید. حضرت گفتن من میدونم چرا شما هلهله میکشید، قد ملعت بطونکم من الحرام، شما در حقیقت شکماتون حرام پر شده. اومده شخصی به پیغمبر میگه من میخوام دعا مستجاب بشه، حضرت میگن تهر مأکلک، غذا تو طاهر کن. ولا تدخل بطنک الحرام، تو شکمت حرام نریز. اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه باید حرام نخوره، پاکیزه بخوره، حتی غذاهای پاک، غذاهای پاکیزه بخور، پر نخوره. این شکم عجب چیزیه. ببینید اینجاست که دغدغه اصحاب کهف این است که آقا ما گرسنه‌ایم، این سکه رو وردا ببر یه غذا بخر. چه غذایی؟ فلینظر، قشنگ بررسی کن ایها از کاتهامن کدومش پاکیزه تره. حتی نمیخوام به افراط و وسواس‌های بیجا بندازم شما رو که مثلا هر جایی شک بکنید که آقا اینجا در بازار مسلمین من این گوشته درسته درست نیست. نه، این نیست، روش ائمه این نبوده. ولی غذاها که میخونید اول از مال حلال بخورید، حتی اگه مالی بهتون دادن که این مال یه مقداری مشکوک بود، اینو نذارید که بخورید، یه مصرف دیگه بکنید، مثلا جوراب باش بخرید، کار دیگه بکنید. خود خوردن مهمه. این غذاهایی که شما میخورید، غذاهایی که من و شما میخوریم، تبدیل میشه به روح. این روح وقتی میخواد ارتباط پیدا بکنه، اگه ناخالصی داشته باشه، میبینید که وایفای درست وصل نمیشه، خرخر میکنه، درست آدم وصل نمیشه، نتش قطع میشه. اگر میخوای نتت قطع نشه، حلال بخور. قرآن هم اینو گفته. این نکته بسیار مهمه که میگه فلیأتکم برزق من ولیتلطف. عزیزان یه نکته بگم، این نکته یه مقدار ذوقیه ولی قشنگه. این کلمه ولیتلطف وسط قرآنه، وسط قرآن همین کلمه است، ولیتلطف، یعنی باید خیلی با تلطف و با نرمش انجام بشه این کار. یعنی دادار دودور نکنین، یعنی اینکه خلاصه همه رو خبر نکنی، یعنی این ببینید یه لطفیه دیگه. وسط قرآن، مرکز قرآن، مرکز این دایره قرآن، ولی تلطفه، یعنی لطفه. لطف محوریت و مرکزیت داره. منتها خب اینجا معنیش اینم هست که شما این کاری که انجام میدید با خوشرویی، با نرمی، مثلا یه جوری که کسی نفهمه ولا یشعرن بکم احدا، کسی متوجه نشه. بالاخره اینا از این حکومت جبار قدار بلند شدن، اومدن رفتن تو غار، فکر میکنن حالا یه روزی نصف روزی هم خوابیدن دیگه، پس بیاین با توجه به این قضیه بیاید تو برید این چیزو بخرید و خلاصه این غذا رو بیار بخوریم دیگه. یه نفر رفت و دید همه دارن چپ چپ نگاهش میکنن، این چه لباسای پوشیده. مثلا اینکه فرض بکنید که لباس 300 سال پیش مردم تهران رو که توی نقاشی مقاشی پیدا میشه یکی الان بپوشه بیاد وسط مثلا میدون تجریش، ببینه همه شلوار جین پوشیدن و نمیدونم لباس اینچنینی پوشیدن، این با کلاه نمیدونم آنچنانی و پالتوی بلند و اینا، همه این دیگه کیه؟ خودش هم یواش یواش داره میفهمه. این هم یه خورده عجیبه، انگار مغازه‌ها اونجوری نیست، بازارها اونجوری نیست، نشانه های طاغوت هم نیست. انگار چی شده؟ من خواب دیدم چی شده اینجا؟ اینجا همه موحد شدن و دیگه همه آرم جمهوری اسلامی داره و همه چی مثلا یه جوری دیگه ای شده انگار. اون تلمیخا که بزرگ ایناست گفته آقا یه خورده پاورچین برو که کسی نفهمه. اینجا ما یه چیزی داریم به نام تقیه. تقیه یه مطلب بسیار مهمه که ازش سوء استفاده هم البته میشه. ما تقیه یعنی تقیه سازنده. آیه رو بخونیم من حولش یه توضیح بدم. میگه اگه پاورچین نری یا با لطف و نرمش نری، انهم ان یظهروا علیکم یرجموک او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. میگه اگه با دادار دودور بری میگیرنت، میزننت، میکشنت، یا اینکه میگن برگرد به همون دین قبلی. اگر هم این کارو کنن ولن تفلحو اذن ابدا، دیگه هیچی وادادی، دیگه خراب کردی.
اینهم این یظهروا علیکم یرجموکم
تقیه داریم. تقیه کردن یعنی چی؟ یعنی سپر گرفتن. یه سپری بگیرید، هی عقاید خودتون هی جار نزنید. شما شاید یه عقایدی دارید خیلی خاصه، وقتی که جار میزنید گاهی اوقات مردم تحملشو ندارن و شما بی خود متهم میشید. گاهی اوقات هم میگیرن سرتون میکنن زیر آب یا از مقداری از گونی استفاده میکنن برای شما، لزومی نداره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما رو بردارن بکنن تو گونی. خب خوبه، مثلا خیلی الان شما پیروزمند شدی و پیروزی به دست آوردی. بله، یه جای آدم میره بابت دینش میکشه، کشته میشه، شهید میشه، یه شمعی مشعلی یه جا روشن میشه، این خیلی هم خوبه. در آیات سوره آل عمران این هست: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نباید اظهار رفاقت بکنن مؤمنین با کافرین. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء، اگه کسی این کارو بکنه بهش دردی نمیخوره. الا ان تتقوا منهم تقا، مگر حالت تقیه‌ای. داره جونشو الکی از دست میده، بی ثمر داره جونشو از دست میده، خب نکنه این کارو نکنه. این داستان در مورد عمار اومده که عمار یه کسی بوده که وقتی خواستن یه توهینی بکنه کرده و جونشو نجات داده و اومده جزو سپاه پیغمبر و یکی از بهترین افراد سپاه پیغمبر و امیرالمومنین بوده. خب این تقیه چیز مهمیه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، او طرف اکرامش قلبش مطمئن به ایمانه. البته اینو زمینه نباید کرد برای یه سری آدم پخمه‌ای که حوصله درگیری با دشمن ندارن. اینا همش نشه نه، ما در حالت تقیه، شما غلط کردی در حالت تقیه. اینجا وقتی که ولی یه زمان میگه حرف بزن، باید حرف بزنی، نباید بری تو حالت تقیه. کی گفته ما الان در وضعیت تقیه ایم؟ وقتی ما یه جبهه قدرتمند حق داریم، اینجا جای تقیه کردن نیست. بله، ولی اینجایی که داستان اصحاب کهفه یه تقیه سازنده، اینجا خیلی مهمه که بهش اشاره میکنه، اون بزرگشون اشاره میکنه که آقا رفتی یه خود پاورچین و بدون دادار دودور برو و خلاصه ببین چه وضعیتی و یه غذای ورد و بخر و بیار. اینا هم رفته و فهمیده به به سکه، همه نگاه کردن اه این سکه که ضرب 300 و چند سال پیشه، اصلا دیگه دور این جمع شدن و فهمیدن که این یکی از اون اصحاب کهفه و خلاصه دیگه لو رفت. یه عده بلند شدن و با پادشاه با مؤمنین و فلان، خب جامعه تغییر کرد و اومدن برن پیش اصحاب کهف. اینم به دو خودش رسوند و جریان و گفت آقا اصلا قضیه عوض شده، ما گیم اوور شدیم و داستان یه چیزی دیگه است. اینا مؤمن شدن، همه و ما هم اینجا هستیم. بودو این زودتر اومد و بعد خدا یه کاری کرد که اینها همه مردند در همون جا و در این غار رو گل گرفتن دیگه، یعنی پوشوندن در این غار. اون تایم مراتب یه چیزی این وسط باز هست، خیلی بحث مهمیه. خب اینجا اصحاب کهف 7 نفر به اضافه اون سگه، خب دیگه حالا مورد احترام بودن. یه عده گفتن آقا یه بنای یاد بود بسازیم سرتش رو هم بیاریم. یه عده دیگه که قرآن اینجوری میگه، میگه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. آقا نه، این بنای یاد بود باید بره توی مسجدی، ما یه مسجد باید اینجا بسازیم. کیا؟ کسایی که میفهمیدن فلسفه کار اصحاب کهف چیه، اینو فهمیدن، گفتن آقا به جای صرف یه بنای یاد بود یا یه نمازخونه یا یه چیزی، یه دونه طاقه نمیدونم فلان، بیاییم یه مسجد بسازیم اینجا. اینجاست که نقش فوق‌العاده مسجده. مسجد محراب جاییست که محل تبیین مواضع ناب دینیه و ناب جریان حقه. مسجد باید باشه، محراب باید باشه. پیغمبر برای همین است که تا پاشونو گذاشتن تو مدینه اول مسجد زدن. شبکه اجتماعی پیغمبر مسجده. مسجد بحثش مفصله. برای همین است که وقتی که در سوره مبارکه حج داره اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر، آقا اذن در جهاد راجب کیا؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقول ربنا الله، اینایی که بلند شدن گفتن ربنا الله، پروردگار ما خداست. اینجا خدا میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر دفاع نبود اینا میزدن مساجد رو خراب میکردن. آقا اون مسجدی که در مقابل شرک و کفر بخواد عملیات انجام بده، عملیات جهادی تبیینی، اینو میزنن داغون میکنن. لذا اون چیزی که مناسب ترینه برای توضیح جریان اصحاب کهف مسجد است. اون کسایی هم که به ما خورده میگیرن یه سری نفهم که میگن چرا در کنار بناهای مربوط به اهل البیت شما مسجد تولید میکنید، به خاطر همینه، به خاطر اینکه اهل البیت توضیح دادن اونها، تاریخ اونها، فلسفه وجود دنیا اونها، عمل کرده اونها، غایت اونها، فکر اونها، چشم انداز اونها، اینا احتیاج به مسجد داره. مسجد نمازخونه نیست، مسجد یه جایی نیست که فقط توش نماز بخونن، محراب داره، محراب یعنی محل جنگه. اگر میبینید که مهمترین در حقیقت تفضلاتی که خدا میکنه به همین کسیست که یسلی فی المحراب، به زکریا دارد که یسلی فی المحرابه ان الله یبشرک بیحیی، در محراب عبادت بهش گفتن که بشارت یحیی. وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها، ایشان وقتی که تحت تکفل زکریا قرار گرفتن که قرآن میگه فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا، بعد میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر موقع زکریا میرفت در محراب عبادت مریم میدید اونجا رزقه. این رزق مهمترین رزقهای مادی و معنوی رو خدا در همین محراب عبادت و مسجد میده. مسجد رو شوخی نگیریم، مسجد شبکه اجتماعی پیغمبره، شبکه اجتماعی امامان میانیه، که حالا توضیحش بذارید یه موقع دیگه یه پادکستی یک اپیزودی راجبه این مسئله بریم، مسجد و مسجد محوری. میریم که داشته باشیم به قول این گزارشگران که وضعیت اصحاب کهف چجوریه، چند نفرن. یه چیز عجیبی خدا اینجا رو میکنه، برگ عجیبی رو میکنه که انشالله میریم که انشالله در اپیزود بعدی نسبت به این بحث مداری اشاراتی داشته باشیم. یا علی، خداحافظ.